رادیوی آزادی
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 5 آگوست سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 ساکن روستاهای عراق را با خود برد. پنتاگون از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری نمود و افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و چین ائتلاف ضد تروریستی تأسیس کردند. تفصیل خبرها. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تکیه به گزارش‌های رسیده می‌گوید 30 از جان گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 فراری داخلی ساکنان روستاهای شمالی عراق را با خود بردند. بنا به اطلاع این نهاد که روز 5 آگوست نشر شد، مردم روستاهای اطراف منطقه حویقه می‌خواستند در شهر کرکوک پناه ببرند و روز پنجشنبه از سوی 30 جویان بازداشت شدند. گفته می‌شود آنها از سوی تقریبا 120 30 جوی دستگیر شدند که در جنگ با نیروهای عراقی ساکنان آسایشته را چون سپری زنده استفاده می‌برند. بر پایه خبرها 12 نفر از بازداشت شده ها هدفی تیر قرار گرفتند. بر اثر خشونت ها در عراق بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر برای ترک منزل های خود مجبور شده اند. وزارت دفاع امریکا از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری کرد، زیرا به عقیده پنتاگون اسلام آباد علیه شبکه حقانی از چاره‌های کافی کار نگرفته است. شبکه حقانی که آن را امریکا به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است، در افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کند. بنا به گزارش نشریه واشنگتن پست، از این پیش کنگرس امریکا گفته بود 300 میلیون دلار یک بخش از کمک 1 میلیارد دلاری واشنگتن بعدی آن با پاکستان ارائه می شود که وزیر دفاع اش کارتر درباره کامیابی های ارتش پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی تا روز 30 یون به کنگرس گزارش دهد. آدم استامپ نماینده وزارت دفاع امریکا به روزنامه گفته است رهبر پنتاگون از سخنرانی در کنگرس خودداری نمود و این معنای سرپیچی از ارائه 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان را دارد. از سال 2002 به این سو ایالات متحده در چهارچوب کمک نظامی به اسلام آباد برای برگزاری عملیات علیه گروه های افراطی تقریبا 14 میلیارد دلار اختصاص داده است. فتح‌الله گولن روحانی معروف ترک که در ایالت پنسیلوانیا امریکا به سر می‌برد، حکم دادگاه استانبول را تنقید کرد و آن را یک نمونه مستقل نبودنی نظام دادگاهی در ترکیه و بیانگر مستبد و دور از دموکرات بودنی سیاست رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نامید. دادگاه شهر استانبول روز 4 آگوست دستور بازداشت گولن را صادر کرد که به گفته انقره فرمان تبادلات دولتی شام 15 ایول را صادر کرده است. گولن هم دست داشتنش در کوشش تبادلات دولتی در ترکیه را رد میکند. حرکت تحت رهبری گولن دعوا دارد که در ترکیه تنها با فعالیت خیریه مشغول است. انقره از واشنگتن طلب دارد که گولن به ترکیه استرداد شود، اما درخواست رسمی را به مقامات امریکا هنوز نفرستاده است. از این پیش به واشنگتن بسته اسناد درباره کوشش تبادلات دولتی گروه نظامیان ترک ارسال شد که آن به خدای انقره دست داشتن گولن در این کودتای نظامی را ثابت میکند. از این پیش وزیر امور خارجه امریکا جان کری گفته بود که واشنگتن درخواست استرداد گولن را بررسی میکند، ولی باید درباره دست داشتن او در کودتای نظامی دلیل های معتمد را در اختیار داشته باشد. پاکستان، افغانستان، چین و تاجیکستان ائتلاف نظامی علیه تروریسم را تأسیس کردند. با اطلاع رسمی ارتش پاکستان، نظامیان والا مقام چهار کشور روز 4 آگوست در نشست در ولایت شینجان اویغور چین درباره تشکیل ائتلاف چهار کشور خبر دادند. گفته می شود گروه چهارگانه همکاری و هماهنگسازی به خاطر مقاومت مشترک با تروریسم تأسیس شده است. پاکستان و افغانستان دو کشور همپیمانی آمریکا در مبارزه با تروریسم در بیش از 10 سال باز با خشونت گروه های اسلامی از جمله القاعده و طالبان مواجهند. تاجیکستان قربانی مسلحان اسلامگرای خودی شده بود، گفته شده است در خبری رسمی. چین با گروه های مسلح اقلیت های قومی در ولایت اساسا مسلمانشین و اما غنی از ذخیره های نفت شینجان و اویغور مبارزه می برد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا مارک تونر گفت که واشنگتن تاسیس ائتلاف را برای منطقه مثبت می خواند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً راهنمایی به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنوانده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. مکرون سرخطی گزارش را صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. پول نقد استقلال به جیبی کیها رفت؟ پلاته حساب تاجیکستان در 6 ماه 41 میلیون 338 هزار تومانی ضرر مالی را آشکار کرد. پایان آوازه ها درباره منیک دوشنبه، داستان کل تاجیکستان جزئیات قتل دو زن در پایتخت را آشکار نمود. و در تاجیکستان آیا محبوسان سیاسی نیستند؟ آیا سیاست مداران هم برای جنایت های دور از سیاست زندانی می شوند؟ مسئولین پلاته حسابی تاجیکستان میگویند در 6 ماه سال روان ناظران این نهاد 215 سنجش اودیتی گذرانده به مبلغ 41 میلیون 338 هزار تومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند. دلمراد دولتزاده رئیس پلاته حسابی تاجیکستان روز 5 آگوست در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت اساسا ضررهای آشکار شده خراجات غیر قانونی پولی و مالی، کم آمد تصرف مبلغ، اضافه نویسی و روی پوش کردنی انداز حساب می شود. گفته شد که این اضافه نویسی ها از جمله در بنیاد نقب استقلال مشاهده شده است. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مردان محمد در این باره.
دلمراد دولت‌زاده رئیس پلاته حساب تاجیکستان روز جمعه 5 آگوست در نشست خبری گفت که در جریان تفتیش روند ترمیم و بازسازی نقب استقلال به مقدار 4 میلیون 132 هزار تومانی ضرر مالی آشکار شده است. جناب دولت‌زاده گفت
در وقت سنجش ضرر مالیوی رو به مبلغ 4 میلیون 13 هزار تومانی آشکار کرده شدند که مبلغ اساسی اینجا از حساب اضافه نویسی کارهای ساختمانی است و همزمان در همینجا ما با مبلغ 175 میلیون تومانی غیر ثمرانه استفاده بردن مبلغ را آشکار کردیم که مواتو را برای چوراجوی و پرکاتورا گنرالی ایستو کردیم.
همزمان عبدالواحد مرزایف کارمند مسئول این نهاد که در سنجش جریان بازسازی نقب استقلال شرکت کرده است به آزادی گفت
این در نتیجه راه دادن به سهلنکاری ها از حساب فرمایشگران وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت خط و نیروی جمهوری اسلامی ایران و اینچنین مشاور بین المللی به وجود آمده است. مبلغ حجم کار اجرا شده در این دوره 2.1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد که فرقیت اون 507 هزار دلار ایالات متحده آمریکا برابر با 2.4 میلیون تومانی می باشد.
جناب مرزایف تاکید کرد که در سندهای محاسبان نقب استقلال حجم کارهای اجرا شده اشتباهاً 57.6 هزار دلار نشان داده شده است. همچنین به مقدار 131.9 هزار دلار کارهایی که در لایحه ترمیم و بازسازی موجود نبود اجرا گردیده است. طبق اطلاع منابع رسمی تاجیکستان در اولهای سال 2014 میان تاجیکستان و ایران در مورد ترمیم و بازسازی نقب استقلال سازشنامه امضا شده بود که هزینه عمومی آن حدود 12 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردید. سهم های تاجیکستان و ایران در پرداخت این مبلغ برابر بودند. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند در این مدت به مقداری 7.3 میلیون دلار کارهای بتون‌پوشی، فرش نقب و ترمیم و بازسازی سیستم اوپرتا انجام شده است. همکنون از حساب مبلغ‌های باقی مانده طرح روشنسازی و هواکشی تهیه می‌شود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری در هفته جاری گفت که هنوز کارهای ترمیم و بازسازی نقب استقلال تکمیل نشده و جانب تاجیکستان با دولت ایران برای جدا کردن مبلغ‌های علاوه مراجعه کرده است. جانب ایران به این پیشنهاد هنوز پاسخ نداده است.
در انشاءات باقی مانده است کارهای رنگبار، روشن نمایی، کاری هواکشی، هوا تازه کنی، سوختار خاموش کنی و امروز سیستم ویدیو نبودیم. ما برای این باید که لایحه ترتیب دیم، برای این باید که از طرف هر دو جانب باید مبلغ لازمی طبق این لایحه باید که جدا کرده شود.
نقب استقلال در 75 کیلومتری راه ماشینگردی دوشنبه به سمت خوجند قرار دارد و منطقه شمال کشور را به جنوب می پیوندد. طرح ساختمان این نقب را هنوز آخر سالهای اتحاد شوروی مهندسان روس آغاز کرده، ولی به سبب سردی هوا و جاری شدن آب کار را قطع نمودند. سال 2003 کارهای ساختمان در این انشاءات اثر گرفته شده، برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلار آن کمک بلاویز ایران و تاجیکستان بود. شرکت صابر ایران از اولهای سال 2003 کار را در نقب استقلال آغاز کرده 23 مارس سال 2006 بعد از سوراخ کرده نیکو و ناتمام ماندن کار در نقب آن را به استفاده سپرد. با گذشت یک ده ساله این طرح ناتمام در جامعه تاجیکستان که به عنوان یک طرح ناموفق ایرانی شناخته می شد بازسازی گردید. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی کارمندانی پلت حسابی تاجیکستان آشکار شدن ضرر مالیوی هنگام کارهای بازسازی در نقب استقلال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستان کلی تاجیکستان جزئیات قتل دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد. مقامات این نهاد گفتند که شهناز ار از سوی شوهرش و فاطمه بی از سوی سه جوان کشته و جسدهایشان به قسمها جدا کرده شده است. آشکار شدن جسدهای تیکه تیکه دو زن در رودخانه دوشنبه باعث سر و صداها و نگرانی های مردم شده بود. تفصیلات در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل بی‌رحمانه دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد و از آنها شهنازه و فاطمه نام می‌برد. پس از یافت شدن جسد تکه تکه این دو زن از دریا و پخش این خبر در سامانه وزارت کارهای داخلی، حادثه مذکور در سرخط خبرگزاری ها قرار گرفته بود. مقامات این نهاد 4 اوگست با نشر اطلاعی رسمی گفتند شهنازه از طرف شوهرش و فاطمه از سوی سه جوان کشته و جسدشان به قسم ها جدا کرده به دریا پرتافته شده است. محمد رضا خلیفه زاده، مسئول دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در ابتدا گروه تفتیشاتی به این فکر بودند که هر دو زن را با این بی‌رحمی یک نفر یا یک گروه به قتل رسانده است و ازی کاری یک نفر می باشد. وی گفت اما تفتیشات نشان داد که این کاری دست یک نفر نبوده است. محمد رضا خلیفه زاده نیز گفت آشکار شدن این حادثه تشویش و نگرانی و به گمانهای مختلف پایان داده و این حادثه نیز یک سبب معیشی داشته است. بر اساس اطلاعی رسمی که دادستانی کل نشر کرد، قسم های جسد شهنازه روز 21 و 24 ایول از ساحل دریای دوشنبه در شفت کوچه مشفقی و شفت کوچه حاصلات پیدا شده است. کشتار شهنازه از طرف شوهرش بختیار سال تولدش 1978 در زمینه رشک صادر شده نام برده با مقصد پنهان کردن از جنایت جسد همسرش را به قسم ها جدا و به دریا پرتفته است. بر اساس خبر دادستانی کل گویا بختیار در بازپرسی به گناهش اقرار کرده همزمان هنگامی از نظرگذرانی در منزل زیست آنها پیخون در دیوار و لباسهای جبر دیده معاین کرده شده است. دادستانی کل میگوید جسد یک زن دیگر روز 29 ایول از ساحل دریای دوشنبه در محله ساحلی در داخل خلطه یافت شده، جسد او نیز با قسم ها جدا کرده شده است. مقامات دادستانی کل میگویند در نتیجه گذراندن کارهای تفتیشاتی فوری معاین شد که این زن مقتول ساکن ناحیه رودکی فاطمه ب سال تولدش 1993 بوده، نام برده وقتهای آخر در شهر دوشنبه در خوابگاه عمومی در حجره خواهرش زندگی میکرده است. به اطلاع منبع همزمان معاین کرده شد که فاطمه با سه جوان دربیش، نورالدین و عصمت الله شناس شده، تکلیف آنها را عاید به همخوابگی قبول به همراهشان به منزل استقامتی آنها آمده است. در اینجا میان آنها مناقشه سر میزند و فاطمه را توسط بوغی کردن به هلاکت رسانیده، روز دیگر جسد او را با قسم‌ها جدا و به دریای دوشنبه پرتفتند. یک منبع دیگر در ساختارهای تفتیشاتی به رادیو آزادی گفته بود در بیانات پیشکی خود گمانبران گفتند که کشتار را زیر تاثیر مواد مخدر صادر کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
از سوی دادستانی کل تاجیکستان آشکار شدن جزئیات قتل دو زن در شهر دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در افغانستان شاید ماهای نزدیک وثیقه یا شناسنامه نو جاری شود. این نکته رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله روز 5 آگوست تاکید نمود. با گفته سیاستمدار افغان قرار است که در سند نو منسوبیت به قوم و ملت هم ذکر شود. در شناسنامه فعلی شهروندان افغانستان ملت همه چون افغان ثبت شده است. بعضی از گروه‌های قومی این را نقض حقوق‌هایشان می‌خوانند. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر افغان مقیم کابل میگوید که این موضوع، یعنی تاکید به ملت و قوم در شناسنامه فعلی یا تهیه سند نو با نشان دادن ملت و قوم، چند ماه باز مورد بحث هم در محافل افغانستان است و ما بار اول است که یک منصبدار والا مقام در این باره اظهار نظر میکند. تحلیلگر افغان میافزاید
بحث ملیت یکی از موضوعات بسیار مهم بوده که نه تنها از طرف دکتر عبدالله بلکه در پایگاه های مختلف قدرت مطرح شده، در پارلمان هم مطرح شده. باور من این است که بحث ملیت یک بحث است که اگر درج تذکره نباشه جنجال با خود خواهد داشت. شاید بحث ملیت مطرح بکنه در داخل تشکیل و میزان افرادی که مربوط به کدام اقوام است با هویتشان در تشکیل درج شود و باورمندی بعض افراد نسبت به بعض مسائلی که خب کی اکثریت و کی اقلیت بود شاید تغییر بده. دولت میخواد بیشتر روحی ملی را هم مطرح بکنه. یعنی ما یک وقت در تذکره بحث افغان مطرح میکنیم، یک مسئله است که برای وحدت ملی کار میده، اما بدون شک شما بدن در دنیا مردم مربوط به اقوام و گروه های مختلف هستند و هنوز ما در حوزه از عقلانیت سیاسی نرسیدیم که دیگه با مسائل اقوام حشره و قوم خداحافظی بکنیم و این برای مردم در افغانستان خیلی اهمیت داره که خودشان مربوط به کدام پیره و تبار بدانند. در افغانستان پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، سادات، ایماق وجود داره و اینا میخوان که هویتشان جنتشان است و شناساییشون نسبت داشته باشند و این باعث خواهد شد که اگر دولت احساس میکنه، کسان احساس میکنند که ما اگر دیگه داخل میکنیم دیگر روی چنزنی این که کی در پوست در کدام پوست باشه شاید یک سلسله باورهای جدید شکل بگیره.
بله، اما آقای نجیب محمود، یعنی گپ بیشتر سری تهیه سند نوی هم وزن با تذکره یا شناسنامه میرود؟
بله، اما هنوز این دقیق نیست که تذکره که برای مردم توزیع خواهد شد چی خواهد بود. علت این که توزیع تذکره های برقی یا الکترونیک عقب افتاده همیست که باید اینا به نتیجه برسن که خب ما در جای تابعیت چی بودیم. آیا تنها کلمه افغان رو بتیم یا اکستون دیگه هم اضافه بکنیم که مربوط به کدام قوم است؟ یکی از پرابلم های کشورهای دیوایدد سوسایتی یا کشورهای چند پارچه از لحاظ اجتماعی همی است که اقوام درست است روی یک مثلا مسائل کلان ملی با هم کنار میان، اما در مسئله هی که پن هویتشان را در هم بکوبن یا هویتشان را در یک هویت بزرگتر جذب بکنن، این شاید مشکل باشه یا اگر طریق مسلمتانه ایدم باشه یک وقت در بر میگیره. گرچه که افغانستان کشور است که مردم تا اندازه بسیار زیاده مانند یک شهروند، مانند یک برادر، مانند یک خواهر با هم زندگی کردن و هیچ گاهی روی مسائل قومی و زبانی در کوچه و بازار، در پانتون و مدرسه این مسائل مطرح نبوده و در افغانستان اقوام میان خود خیشی کردن، همسایه هستن، در یک دفتر کار میکنن، در تجارت با همسایه مثلا شاید در یک وقت تاریخی کشمکش های قومی بوده، اما در قرن 21 کوشش به ایست که اینا در پالوی هم مثل یک انسان، مثل یک همکار و مثل یک دوست زندگی کنند.
بله، تشکر سید احمد نجیب محمود بود که با او در رابطه با پیشنهاد علاوه کردن منسوبیت به قوم و ملت به شناسنامه افغانستان صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وکالتداری حقوق انسانی تاجیکستان میگوید در قانونگذاری که جنایی کشور مفهومی محبوسی سیاسی وجود ندارد و آنهایی که محبوسی سیاسی نامشان میبرند برای جنایتهای مشخص علیه نظام دولتداری محکوم به زندان شدند. اما سازمانهای حامی حقوق بشر میگویند در تاجیکستان ده ها نفر با جرمهای انگیزه هایشان سیاسی پشت پنجره قرار دارند. موضوع را همکار ما میرزایی سلیم پور پیگیری کرده است.
ظریف علیزاده وکالتداری حقوق انسانی تاجیکستان روز 4 آگوست در نشست خبری این نهاد مسئول نظارت وضع حقوق بشر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا در تاجیکستان زندانیان سیاسی هستند گفت در قانونگذاری این کشور مفهوم محبوس سیاسی یا جنایت سیاسی وجود ندارد.
اینا جنایت مشخصند که البته با ساختار دولتی، با اساسهای ساختار کنستیتوسیونی و دیگر مسائل دولتداری اونها چی میگیم سوی قصد میکنند و نمبرم که این سیاسی است، یعنی که از نگاهی که وای مثال اپوزیسیون است، این چیز بسیار یک بهای سیاسی است، این چیزی حقوقی نیست.
اما سازمان های حامی حقوق بشر و نزدیکان محبوسان شناخته درباره ده ها نفر صحبت میکنند که در تاجیکستان با انگیزه های سیاسی بازداشت و یا محکوم شده اند. خصوصیت یارو و برادری وکیل مدافع بزرگمهر یارو که از ماه سپتامبر سال 2015 در بازداشت قرار دارد، روز 5 آگوست به رادیوی آزادی گفت که برادرش را محبوس سیاسی میشمارد.
او آدم خودش حسین خطی خودش خطی نوشته مکتوبا رو کلاگی بیرون مثال مخ خوندم دیدم چوب شد خودش نایسته سایی همه ای ای چی سر داد اگر ای این خوبا چی سال 2015 ما سر در سر تیساب میکنه که محبوس سیاسی است.
سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی می نامند که علیهشان بر اساس بندهای موجوده قانونگذاری جنایی ولی با انگیزه های در اصل سیاسی عیب نامه های ساخته اعلان شده اند. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر روز 5 آگوست در صحبت با آزادی گفت مقامات ازبکستان از جمله مسئول امور حقوق بشرش اکمل سعیدوف نیز عین حرف را می زنند که در قانون های ما مفهوم محبوس سیاسی نیست و طبعا ما محبوس سیاسی نداریم. این در حالی است که حامیان حقوق شماری محبوسان سیاسی در ازبکستان را تا 12,000 نفر برمی شمارند. استیو سویردلوف می گوید
مفهوم محبوس سیاسی یا محبوس وجدان یک عباره شرطی است و صرف نظر از اینکه در قانونگذاری هست یا نه، ما درباره آنهای حرف می زنیم که برای فعالیت سیاسی صلح‌آمیزشان یا برای آزادی بیان محکوم می شوند. و متاسفانه به نظر ما بعد حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 یک گروهی بزرگ افراد را با دلیل های سیاسی به زندان انداختند.
سازمان های بین المللی حقوق بشر ده ها نفر از محبوسان زندان های تاجیکستان را محبوس سیاسی یا محبوس وجدان اعتراف کردند. از جمله محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکرات، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف که سال 2013 بعد اعلان عزمش به تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو به زندان محکوم شد. بعد دنبال سعیدوف دو تن از وکیلان او فخرالدین زاکیروف و شهرت قدرتوف هم بازداشت شدند و حامیان حقوق قضیه های هر دو را سیاسی عنوان کردند. اخیرا دو پسر اسحاق تبروف وکیل سوم زید سعیدوف نیز زندانی شدند. همینطور در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی دست کم 20 نفر از طرفداران گروه 24 با شمول رهبر قنات جوانان این گروه مقصود ابراهیموف که در خارج و داخل تاجیکستان بازداشت، استرداد و محکوم به سال‌های طولانی زندان شدن در جمله محبوسان سیاسی نامبر می‌شوند. اکثر آنهایی که در گزارش‌های سازمان‌های حامی حقوق همچون محبوس سیاسی و یا زندانیان انگیزه‌های حکمشان سیاسی نامبر می‌شوند، بر اساس 3 ماده 189، 306 و 307 کدکس جنایی تاجیکستان محکوم شده‌اند. حامیان حقوق معتقدند که تعقیبات سیاسی در تاجیکستان به خصوص بعد از سرکوب آشوبی مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 اوج گرفت. دوستانه کل در این هفته اعلام کرد که تنها در رابطه با آشوبی نظرزاده 170 نفر محکوم شده‌اند. در روزی که ظریف علیزاده و کلاهدار حقوق بشری تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در این کشور را رد کرد، هومن رایتس واچ با نشر یک اظهارات خواستار رهایی صاحبکار تاجیک ابوبکر عزیز خوجایف شد. عزیز خوجایف در هفته گذشته با جرم برانگیختن کینه و عداوت به 2.5 سال زندان محکوم شد، ولی هومن رایتس واچ حکم او را سیاسی نامیده گفت. صاحبکار تاجیک بعد از تنقید یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان برای عملهای فسادآمیز تحت تعقیب قرار گرفت.
نظرها به مفهوم محبوس سیاسی که آن را مقامات تاجیکستان قبول ندارند و میگویند که نفری در تاجیکستان برای فعالیت سیاسی محکوم نشده است. در این حال شاید به زودی تعداد محبوسان سیاسی در تاجیکستان بیفزاید. یک فعالی سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در پیش روی استرداد احتمالی از ترکیه به دوشنبه قرار دارد. گزارش همکارمان خیرامان بقازودا را میشنویم.
حامیان حقوق انسان میگویند به یک فعال گروه 24 در ترکیه خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. ندیجدا تایو رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی با پخش اظهارات گفت تمام سندهای ضروری برای استرداد حامیدوف آماده شده است و حکومت ترکیه میتواند خلاف اعلامیه سازمان ملل متحد ضد شکنجه عمل کرده را به تاجیکستان تسلیم کند.
حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند. او یک عریضه دهنده دفتر کمیساری اولی سازمان ملل متحد اوید به مهاجران است و ترکیه خوب میداند که در تاجیکستان مخالفان را تعقیب و شکنجه میکنند. ما مطمئنیم که قرار استرداد او انگیزه های سیاسی دارد. بعد حادثه های اخیر در ترکیه اردوغان از سیاست سرکوب کار گرفته است. عهده‌داری های بین المللی حکومت پایمال میشود. در این اخیرها 300 ژورنالیست بازداشت شده، 40,000 نفر از پاسپورت خود محروم شدند. وضعیت ترکیه خود از خود مویه نگرانی جامعه دموکراتی است و من همچون یک فعال حقوق انسان از سرنوشت موجود سیاسی در تشویش هستم که یک زمان در ترکیه برای خود سرپناه یافته بودند.
در وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان به رادیوی آزادی در رابطه با احتمال استرداد حامیدوف اظهار بی‌خبری کردند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفتند که درباره شخصیت حامیدوف همچون نفری که توسط اینترنت حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کند خبر دارند. در سفارت تاجیکستان در انکاره به رادیوی آزادی گفتند که از روی مقررات بین‌المللی اوید به استرداد شهروندان، مقامات باید حتما قرار دپارتاسیه یک شهروند خارجی را به سفارتخانه کشورش برسانند. چون این اطلاع میگوید یک دیپلمات سفارت در اختیار آنها نیست. انس کافدار وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از شهر استانبول روز 5 آگوست گفت که حامیدوف حالا در یک بازداشتگاه شهر ادانه است و بررسی قضیه او پورا خاتمه نیافته است. او گفت واقعا هم در محاکمه آخرین خود دادگاه با استرداد حامیدوف راضی شده است، ولی او و وکیلانش دفعتن از بالای این قرار شکایت کردند. حالا برای بررسی شکایت جانب عیبدار شونده از بالای قرار دادگاه فرصت لازم است. سهرابی زفر رهبری گروه 24 روز 5 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیدوف سند پناهندگی در ترکیه دارد و با قرار مقامات در شهر الیزیغ زندگی میکرد. از روی مقررات گفته در 2 هفته یک بار عبدالرشید حامیدوف برای ثبت نام و دادن ایزی انگشتانش به پلیسی محلی حاضر میشد و در یکی از آخرین دیدارش با پلیس 15 اپریل سال جاری بازداشت شد. با گفته سهرابی زفر بعد الیزیغ حامیدوف را به شهر ارزورم برای یک ماهی بازداشت و از آنجا به شهر ادانه انتقال دادند. تخمینا 3 ماه آخر با گفته حامیدوف در همین شهر در بازداشتگاه نگهداری میشود. سازمان گروه 24 سال 2014 قراری دادگاه عالی یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع در قلمرو تاجیکستان اعلان شده است. تا امروز به حساب حامیان حقوق بیش از 20 نفر در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی محکوم به زندان شدند.
احتمال استرداد یک فعال سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از ترکیه به دوشنبه. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.